بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای شاهد قدسی، که کشد بند نقابت؟ وی مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبت؟ خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زدان چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز تا عبادات شما قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان، ایام ضیافت با شکوه الهی، باز هم با سمت خدا مهمان منازل شما هستیم. در محضر حاجی رنجبر هستیم. با افتخار خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم تا عاد قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. انشاءالله هر کجا که هستید بهترین ها نصیب شما بشه و خیر و برکت به سمت خانه های شما سرازیر بشه انشاءالله. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید توی روزها و شبها. در بخش ابتدایی گفتگون با حاجی رنجبر شرح این غزل حافظ رو خواهیم داشت. دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه امروز باشید. با خدمت شما هستیم حاجی رنجبر.
شما قفس رو دیدید و دیدید که گاهی وقتها یک پرنده بسیار زیبا، یک مرغ هوایی در درونش اسیر و محبوس و گرفتار باشه. در نگاه نافذ حافظ انسان یک چنین تصویر و تمثیلی داره.
بله.
حافظ انسان رو به صورت یک قفسی میبینه، این بدن رو به صورت یک قفسی میبینه که درونش یک مرغ زیبا به نام دل، به نام روح، به نام جان اسیر و محبوس. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. میگه من یه مرغم، اونم مرغ یه باغ، اونم نه باغ عالم ملک، عالم ملکوت. ملکوت صیغه مبالغه است، یعنی یه جایی که خیلی خیلی ملکه، جدی جدی ملکه. بیایید الان اینجا هوای تهران با مثلا هوای لب ساحل شما در نظر، این هواست، اونم هوا،
ولی اون خیلی هوا،
خیلی هوا. میگه عالم ملک با عالم ملکوت یه چنین تفاوتی داره. بذار بهش میگه ملکوت،
خیلی ملکه،
خیلی ملکه. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، من مال این عالم خاکی نیست. چند روزی، حالا 20 سال 30 سال، خدا حافظ 70 تا 75 سال، دیگران 100 سال 120 سال، توی این دنیا این مرغ روحشون در این قفس تنشون محبوس. چند روزی قفسی ساختند از بدن. این فقط نگاه حافظ نیست، نگاه همه اهل معرفت همینه. گفت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست
مشکل نشینه.
بخش بافقی هم میگه این روح این دل همون مرده. خود مولوی هم در مثنوی مفصل داره، اونجا میگه در دیوان شمس هم میگه این بدن یه قفسه، این روحی مرغه، این دلی مرغه و خدا صاحب این قفسه. مثل صاحبان قفس که گاهی در قفس رو باز میکنن، این کبوتر رو هوا میکنن، یه گشتی میزنه دوباره برمیگرده. میگه این روح و دل و جان ما هر شب یه همچه اتفاقی براش میفته، سر که روی بالش میگذاریم این روح ما از این قفس میاد بیرون. شما اینجایی، روحت مثلا تو حرم امیرالمومنینه، اینجایی مثلا روحت در کنار ذریع علی ابن موسی رضا علیه السلام است. میرهانی هر شبی ارواح را، هر شب در این قفس رو باز میکنی ارواح آدمیان رو هوا میکنی. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. طرف زندانه تو سلول، فردام قرار اعدام بشه، روحش از این قفس بیرون میاره، میره توی باغ وسیعی، دشت وسیع، قدم
گشت و گذاری در اونجا.
یا سلطان، پادشاه، حاکم، خلیفه است، این روح از این قفس تنش میاد بیرون، مثلا سر یه چهار را داره گدایی میکنه. وقت مرگ هم یه وقتی است که دیگه این روح برای همیشه از این قفس بیرون میره، دیگه بر
نمیگرد.
گفت ای مرغ آسمانی گاه پریدن آمد، دیگه وقت پریدن همیشگی و نهایی است. پس این که تن یک قفسه و این که دل و روح و جان آدمی یک مرغه، نگاه اهل معرفت و نگاه حافظ هم دقیقا یک همچنین نگاهی است. حالا حافظ میگه مرغ آبدون میخواد، هر آبدونی هم به هر مرغی نمیشه داد، آبدون خاص خودشون. خطاب میکنه به روح خودش، به روان خودش، به جان و دل خودش. ای مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبد؟ کی تو این عالم با نفسا میخواد به تو آبدون بده؟ کی میتونه غذای تو رو تأمین کنه؟ یعنی کی میتونه غذای روح ما رو در اختیار ما قرار
میده؟ واقعا یک سوال جدی از خودش میپرسه.
ای مرغ بهشتی، اونم مرغ بهشتی، بهشتی یعنی مرغی که مال عالمی دیگه است،
اصلا برای اونجا ساخته شده،
برای اونجا ساخته شده، قراره بره اونجا، خب باید صدقیتی به اونجا پیدا بکنه. بهشتی هم هست یعنی زیباست. رضا میگه ای شاهد قدسی. یه نوبت عرض کردم که در ادبیات شاهد به چهره های زیبا گفته میشه.
شاهد بازاری رو شما بهش اشاره
کردید. کسی چهره زیبایی داره بهش میگن شاهد. چرا؟ چون شاهد در لغت یعنی گواه. میگن زیبایی این آدم گواه بر یک حقیقت زیبایی در عالم به نام خداوند، که رشحه‌ای و ذره‌ای و نمی به این رسیده. حالا شما ممکنه بگید خب اگه اینجوری باشه هر کس هم زشته باید به اونم بگیم شاهد دیگه. نه، خداوند اگر شد کانون زیبایی دیگه نمیتونه کانون زشتی هم باشه. یه نقطه اگه سفید شد دیگه نمیتونه سیاه هم باشه. ببین، روشنایی زمین گواه بر یک کانون و منبع نور و چشمه نور به نام خورشیده. ببینم تاریکی زمین هم نیاز به چشمه و کانون و منبع داره؟ نه. همین که این خورشید بر اون قسمت زمین نتابه اونجا تاریک میشه،
نبودن نور در واقع.
حالا خداوند اراده میکنه به یک کسی نظر میکنه، چهره این زیبا میشه. به یک کسی چون این اراده نمیکنه، لذا اون زیبایی هم اتفاق نمیفته. روی حکمتی که داره، حکیم، هر کاری میکنه بر اساس حکمت. پس شاهد یعنی زیبارو. روح انسان، روان انسان، جان و دل انسان خیلی زیباست، خیلی تماشاییست. نظامش میگه ای شاهد قدسی. ما را عالم هم نیست، ما را عالم قدسه، ما را عالم ملکوته. نفخت و فیه من روحی، روح روح الهیه، از یه جایگاه منزهی آمده، مقدسی آمده. ای شاهد قدسی، کی کشد بند نقابت؟ قدیم ها خانم ها پوشیه می زدن، الان هم دست بعضی شهرها می زنن. یه پوشیه است روی صورت، یه بند رو از پشت می بندن،
یه جور نقاب در رو
گره می زنن. که این پوشیه برداشته میشه وقتی اون بند کشیده بشه، اون گره باز میشه، چهره باز. حافظ میگه تو در نقابی، به روح خودش میگه، به دل و جان خودش میگه، تو در حجابی. کی میخواد این حجابو کنار بزنه؟ کی میخواد این نقابو کنار بزنه؟ کی میخواد این پردهی که بر چهره تو افتاده پس بزنه؟ ای مرغ بهشتی، ای شاهد قدسی، که کشد بند نقابت؟ و ای مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبت؟ ماه مبارک رمضان پاسخ به این پرسش‌های حافظان است. خداوند در این ماه قرآن رو نازل کرد تا این نقاب رو از روی دل و جان آدم ها، این حجاب ها، این پرده ها، این غفلت ها رو کنار بزنه. قرآن رو به عنوان یک مأدبه، به عنوان یک سفره، به عنوان یک غذای آسمانی فرستاد تا آب و دانی باشه برای روح و روان آدم ها. تا فلسفه ماه رمضان و فلسفه نزول قرآن
همینه.
نظام که هیچی نخور،
اندرون از تا
چون ما میخوام یه چیز دیگه بهت بدیم، ما میخوام یه آبودونی بهت بدیم. تا تخلیه نباشه اون تجلیه صورت
نمیگیره.
ای شاهد قدسی، که کشد بند نقابت؟ و ای مرغ بهشتی، که دهد دانه و آب؟
یه سوال جدی هم اینجا مطرح میشه جای رنجبر، که واقعا حالا این سوال که واقعا کی به ما آبودو نمیده، ولی یک سوالی هم مطرح میشه در ضمنش که واقعا ما از دست کی این آبودونه رو میگیریم؟ خیلی وقتا این آبودونه رو داریم ولی نمیدونیم از دست کی داریم میگیریم.
همینطور دقیقا مثل غذای جسم دیگه. این بازار پر از مغازه است، الان هر روزی یه مغازه باز میشه با یه رنگ و لعاب خاص، همم شما رو دعوت به غذاهای خودشون میکنه
و ویترینای پر زرق و برق.
ولی واقعا اینا میتونن جسم آدم رو تغذیه بکنن. این همه بیماری، این همه گرفتاری به خاطر هم این هاست. پشت این زرق و برق ها چه گرفتاری هایی که نهفته. لذا هم تو که هر کسی نمیتونه غذای جسم شما در اختیار شما بگذاره، هر کسی این صلاحیت رو نداره و خیلی غذاها این جسم شما رو از پادر میاره، غذای روح که دیگه خیلی حساس داره، که دیگه خیلی لطیف داره.
پیچیده تره.
لذا خداوند از آسمان میفرسته، میگه این باید از آسمان نازل بشه
با شناختی که از روح ما
این
داره.
این کار مردم زمینی نیست، کسی نمیتونه شما رو تغذیه کنه. خوابم بشد از دیده، از این فکر جگرسوز. خواب و شکه شد منزل آسایش و خواب. به روح و دل خودش خطاب میکنه، میگه تو باید کجا باشی، کجا هست، باید سر سفره کی باشی، سر سفره کی نشستی.
اون فعینت از هبون قرآن ده.
باید به چی تعلق داشته باشی، به چی تعلق داری؟ میگه این فکر جگرسوز، این فکر جگر من آتش زده و خواب از چشمان من برده. تو کجایی؟ گفت نمیدونم، دلم دیوونه یکیست، کجا میگرده
در خونه یکیست.
کجا رفتی، کجا هستی و کجا باید باشی؟ درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای سلامت. در زمان حافظ خب یه عده‌ای با حافظ خیلی حسادت میکردن، مثل خود شاعر بودن، ولی شاعرهای اونها، شعرهای اونها هیچ خریداری نداشت، متاع اونها هیچ مشتری نداشت. حافظ میگفت که حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریاباف است. میگو حکایت من با شماها همکاران شاعر و مدعی حکایت بوریاباف و زردوز.
خیلی هم خودشو تحمیل میگرفت
و باید هم میگرفت. چرا؟ حالا چراش از من میگو شما بوریا بافید. بوریا چیه؟ حسیره دیگه، این نیه های از کنار هم میگفن، بعد هم آخرش میگفت زیر دست با،
ولی من زهر میگفت.
چرا؟ چون شما ارتباطی با آیات الهی ندارید، اصلا آیات الهی پیش روی شما نیست، بر اساس قرآن شما نمی بافید.
یعنی مصالح ادبی شما با من فرق
میکنه. قرآن نیست. منم که هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. مشکل من و شما اینه، شما بوریا بافید، شما همش افسانه رو به نظم میکشید، معلومه مشتری نداره. ولی من زردوزم. زردوزی دیدید شما دور کعبه، پرده کعبه، اون بالا آیات قرآن زردوزی شده.
بله.
با نخهای طلا بافته شده. میگه فرق من و شما مثل فرق پرده کعبه است با بوریا،
بوریا
با حسیر. فرق ما اینه. به همین خاطر شما مشتری ندارید، من مشتری دارم. و واقعا هم همینطوره. یعنی حافظ هرچه کرده از دولت قرآن کرده، نه فقط مفاهیم قرآنی اقتباس کرده و در قالب اشعارش به زبان خودش به نظم کشیده، بلکه سبک و سیاق قرآنی رو هم اقتباس کرده. شما این سوره های قرآنی دو جوره، بعض سوره ها هستن که آیات کاملا با هم مرتبط و منسجمن.
بله.
یه پیوست معنایی با هم دارن. مثلا سوره توحید رو شما نگاه کن، آیه دوم ادامه آیه اوله، آیه سوم ادامه آیه دومه، آیه چهارم ادامه آیه سوم.
این نخ تسبیح هست در واقع،
ارتباط وثیقی حاکمه. بعضی سوره های قرآن اینجوری، بعضی سوره های قرآن اینجوری نیستن، یعنی یه گسستگی دارن در معنا، اون پیوند و ارتباط وثیق ندارن. مثلا سوره بقره رو شما ببینید، چهار تا آیه در تو انفاق، بعدش میره مثلا در تو طلاق، بعدش میره در تو نماز، بعدش میره در تو امر معروف نهی از منکر. مثل یه درخته، شاخه به شاخه است.
بله.
خود درخت بودن هم یک هنر زیباییه. بعد سوره های قرآنی هم اینجوری، غزلیات حافظ هم دقیقا همینجوره. یعنی بعضی غزل ها هست که یک پارچه است، پیوست معنایی داره. یعنی بیت دوم ادامه بیت اوله، بیت سوم ادامه بیت دوم تا آخر.
بله. بله.
بعضی غزلیات که خیلی هم از غزلیات اینطوری هست، پیوست معنایی نداره. و اگر کسی این رو بفهمه، حافظ رو خوب میفهمه. علت این که خیلی حافظ رو متوجه نمیشن، میگن خب این بیت دوم چه ارتباط داره بیت اول؟
آها، چون ربطش رو نمیفهمن.
میگه با نمیفهمیم چی داره،
صورت مسئله رو پاک میکنه.
ترجمه، در حالی که ممکنه یک غزل که 7 بیت داره، 7 فضا رو داره، 7 مضمون داره، از 7 زاویه داره حرف میزنه. فقط اون چیزی که این ابیات کنار هم چیده، اون وزن و قافیه و ردیفه. اگه اون نبود، هیچ ارتباطی اینها با هم پیدا نمیشه. یک نکته است در دیوان حافظ که اگر کسی التفات بکنه، خیلی در فهم حافظ کمک میکنه. یک نکته دوم هم این که دیوان حافظ سیاله. به این آب سیاله.
بله.
و چون سیاله، در هر ظرف و در هر قالبی که قرارش بدی، همون شکل رو پیدا میکنه. مثلا آب شما بریزید توی یک ظرف مدور، مدور میشه. توی ظرف مستطیل، مستطیل. ابیات حافظ هم دقیقا همینطوره، سیاله. یعنی تو قالب‌های مختلفی شما میتونید قرارش بدید.
یعنی چه قالب‌های مختلف؟
ببینید، همین بیت که شما قرائت فرمودید، درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد، اندیشه آمرزش و پروای
سبابت.
بیت اول درباره دل بود، بیت دوم درباره دل بود، این بیت در تبا کمک به فقرا و نیازمندانه، هیچ ارتباطی نداره، یه عالم دیگه است.
یعنی یه دفعه فضای جدید رو باز میکنه.
و سیال هم هست. یعنی چی؟ یعنی جورای مختلفی شما میتونی تو قالب‌های مختلفی میتونی بریزیش. مثلا میتونه این بیت خطاب باشه به یک انسان دولتمند و دارا. میگه درویش نمیپرسی، تو که جیبت پره، تو که دستت پره، چرا حال و هوای درویش ها رو نمیپرسی؟ چرا تفقدی نمی کنی؟
هم روزی تفقدی کن درویش.
درویش نمیپرسی، ترسم که نباشد. من میترسم که نباشد چی؟ اندیشه آمرزش، خیال این که خدا آمرزشش نصیب تو بشه.
نصیب این چیزا فکر نمی کنی دیگه.
آره، میترسم پروای ثواب. پروا هم به معنای بیمه، هم به معنای میله. اینجا میله، میترسن میل رسیدن به ثوابهای الهی نداشته باشه،
اشتیاقی نداشته باشه.
درست شد؟ بله. یه معنای دیگه میتونه خطاب به خداوند باشه که گفت من غنیم شما فقیری. درویش نمیپرسی، حال و هوای از ما درویش ها فقرا که گفتی انتم الفقرا نمیگیری، حال ما رو نمیپرسی. درویش نمیپرسی، ترسم که نباشه. چی بود؟ ترسم که نباشد
اندیشه آمرزش
رو. ترسم که خیال آمرزیدن ما رو نداشته باشی، ما رو به حال خودمون واگذار کرده باشی.
ها، این بی خیال ما شدی کلا.
پروای ثواب دادن به ما رو نداری، میل این که ثوابها و پاداشهای خود رو نصیب ما بکنی نداری. کنمی من میتونه هم خطاب باز به همون دل باشه که اینجا بگیم باز ادامه اون دو بیت باشه.
بله.
میگه ای دل من، من هر چه دارم از تو دارم، تمام سرمایه من توی، کجا رفتی؟ درویش نمیپرسی، تو بری ما درویشی، ما فقیریم. درویش نمیپرسی و ترسم که نباشه اندیشه آمرزش و پروای ثواب. میترسم خیال آمرزش الهی از سر رفته باشه، سر به انکار رسیده باشی، بگی آمرزش چیه، ثواب چیه، پاداش چیه، اینقدر آلوده و تردامن شده باشی. پس ابیات حافظ از حیث معنایی سیالن، به کسی که این سیالیت رو بفهمه وقت از یک بیت میتونه معانی بسیاری رو
اختبار
کنه. همونطور که آیات قرآنی هم همینطور. شما یه آیه ببینید تو تفسیرهای مختلف، نگاه‌های مختلف بهش میشه. این مفسر از این آیه یه برداشت داره، اون مفسری یه برداشت داره، یه مفسری هم یه برداشت. این که میگه هر چه کردم هم از دولت قرآن کردم، یعنی اصلا سبک من و سیاق کار من کاملا اقتباس از آیات الهی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای رنج، و انشاءالله در بخش بعدی هم همراه شما خواهیم بود با شهر فرازهای ناب زیارت جامعه کبیر. طاعت عبادتتون قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان مهمان خانه های شما هستیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، بعد انشاءالله برگردیم و خدمت شما باشیم انشاءالله. صفحه 484 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 11 تا 15 سوره مبارکه شورا در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
در بهار قرآن نشستن سر سفره پربرکت قرآن کریم یک صفا و حال هوای دیگه ای داره انشالله گوارای وجودتون اشاره قرآنی امروز ها جای رنجبر بفرمایند و اشاره در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشه
این بوته های برنج
بله
با بوته های گندم از جهت آبیاری خیلی متفاوت باید هم متفاوت یعنی آبی که به بوته برنج میدن هیچ که به بوته گندم
نمیدن
اگر اون آب رو بدن به بوته های گندم اینا میپوسن خشک میشن آبی هم که به بوته های گندم میدن نباید به اون اندازه به بوته های برنج بدن
باید بیشتر
بدن بوته های برنج دائم باید دائم کنارش آب باشه
بله.
ولی بوته های برنج نباید دائم کنارش آب یه باغبان آگاه یه باغبان دانا به بوته های برنج به اندازه خودش آب میده به بوته های گندم به اندازه خودش آب نمیه یکسان هر قد به اون دادیم باید به یه چشم ببینیم به اینا به اون اندازه ببینیم
گل هم که میخریم آجا باید بیا میگن که اینو هر روز آب میخواد اونا میگن مثلا هفته یه روز آب بشه
هفته دو بار هفته سه بار هفته یک بار خدا هم باغبان عالمه منتها ماها بعضن مثل بوته برنجی بعضن مثل بوته گنده بعضی همون هستیم که باید دائم کنار امکانات باشیم اگر نباشیم نمیرسیم به اونجایی که باید برسیم ضایع میشیم بعضی ها نه دائم نباید باشیم گاهی باید باشه گاهی نباید باشه این متن قرآنه. اگر کسی این نگاه رو به خداوند داشته باشه، هیچگاه گله من از وضع خودش نیست، تلاش میکنه، کوشش میکنه، زحمتشو میکشه. اما اگر باز هم یک نابسامانی هایی داشت، دیگه اونجا تن میده، تمکین میکنه، تسلیم میشه، میگه اون چی که صلاح من هست و مصلحت من هست همین. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، میگه خداست که روزی پاره ای رو بسط میده، توسعه میده، گسترش میده، پول روی پول، ملک روی ملک. و نسبت به بعضی هم یقدر تنگ میگیره. چرا؟ چون انهو به کل شیئن علیم، او نسبت به هر چیزی دانا و آگاه است.
یعنی که حکمت خدا رو پذیرفتیم، خیلی از اینو برامون حل میشه.
او میدانه که شما بوته برنجی و این آقا بوته گندمه، با شما چجوری رفتار بکنه، با او چجوری رفتار بکنه. رشد شما درینه، به بار نشستن شما درینه، به بار نشستن اونم درینه. البته به میزان داده ها مسئولیت میخواد، به میزانی که به شما نعمت میده، موهبت میده، به همون اندازه مسئولیت از شما فرد خواهد خواست، به اون شخصی هم که کم داره به همون اندازه.
اگه تنگ دست بودیم اشکال نداره که دعا بکنیم خدا با ما وسعت رزق بده.
خواهد داد اگر مقدر ما باشه.
باشه.
اگر ظرفیت ما باشه. عرض کردم تلاش میکنیم. یکی از تلاش های ما هم دعا هست. کوشش میکنیم. زحمت میکشیم. یا میرسیم به اون نقطه ای که خودمون در نظر گرفتیم. به اون سطح از امکانات و دارایی. یا نمیرسیم.
اگه نرسیم به حکمت خدا اعتماد.
اگر نرسیم رشد ما در اینه.
بله.
رشد ما رو خدا در همینه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم که در شأن اهل بیت علیهم السلام هست و انشاءالله بهره‌مند بشیم از فرمایش تاج رنجبر عزیز. به کدوم فراز خواهیم رسید امروز؟
میرسیم به اون فراز حفظت سر الله.
و حفظت سر الله،
عطاری قصه ای داره، میگه یه وقتی غلامی یه طبقی روی سرش داشت، میرم روی این طبق هم یه سرپوشی قرار داده بود. یه کسی بهش گفت این طبق چیه؟ گفت اگه قرار بود تو بدانی سرپوش روش نمیذاشتن.
بله.
این که سرپوش گذاشتن خواستن تو نده
مزدور باشه.
خداوند یه اسراری داره، واقعا هم اسراره، ما نمیدونیم. اگه میدونستیم که اسرار نه. این اسرار هم در اختیار اهل بیت قرار داده میشه حفظت سر الله. حفظت جمع حافظ، نگهبان، امین. میگه شما حافظان اسرار الهی هستید. حالا این اسرار چیه ما نمیدونیم. نه ما میدونیم، چون اگه بدونیم که دیگه سر نیست. نه اهل بیت به ما میگن، چون اگر بگن دیگه حافظ نیستن،
نگهبانه.
که نمیگن از روی خست نیست، روی بخل نیست،
از روی مصلحته. بله.
رخصت نیست، اجازه ندارن. یه وقتی امام صادق علیه السلام در خصوص وجود نازنین امام با اصحابشون که 12 ما در پرده غیبت خواهد بود، یه کسی پرسید چرا؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ فرمود لعمرن لم یعزن لنا فی کشفهی لکم، به ما اجازه ندادن که اون رو برای شما باز کنیم. حافظم میگفت به مستوران مگو اسرار مستی، حدیث جان مگو با نقش دیوار. با هر کسی نمیشه اون اسرار رو در میان گذاشت. چرا اجازه ندارن به ما بگن؟ چون واقعا ما ظرفیت نداریم، ظرفیتش نداریم. گفت برای خانه مور شب نمی توفان است. شما یک قطره آب بریز توی لانه یک مور، انگار سیلاب آمده.
بله.
انگار توفان نشده. امیر المومن فهمود اندمج تو علا مکنون علمن، من یه علومی دارم من از پشت صحنه ها و پشت پرده ها یک خبرهایی دارم که اگر اون خبرها با شما در میان بگذارم، میدونید حکایت شما حکایت چی خواهد بود؟ حکایت یک ریسمان بسیار بلندی در یک چاه عمیقی که اون بالا یک کسی داره دل و آب رو از ته چاه عمیق بالا میکشه. این همین که داره بالا میکشه، این تناب چاه سخت مرتعشه، گاهی به این بر چاه میخوره،
گاهی به این بر چاه.
میگه من یه اسراری دارم، یه اخباری دارم، اگر با شما در میان بگذارم، اتفاقی که برای شما میفته مثل اون اتفاقی که برای مرتعش میشه، سخت متلاطم میشه،
متزلزل میشه،
اصلا به هم میریزید، اصلا دیگه نمیتونید زندگی کنید. لذا این اسرار رو ما با شما در میان نمیگذاریم.
چه روح بزرگی اونها دارن در
اونها دارن
که میپذیرن این اسرار رو و نگهش میدارن.
لذا همی که گفته میشه حفظت سرز الله، اشاره به همون ظرفیت
و عظمت روحش،
همون وسعت روحه. کسی از امام صادق علیه السلام سوالی پرسید، فعبا و امسکه، از داد عبا کرد، جوابشو نداد. دوباره پرسید، حضرت فرمود که لو اعتیناکم کل ما توریدون لکان شرم لکن، اینقدر هی از من درخواست نکن، این اتفاق برات بیفته، اون اتفاق برات بیفته، ما اگر هر چیزی شما بخواید بخوام در اختیارتون بگذاریم، به زیان خودتون تمام میشه، شما ضرر میکنید. این که شما مثلا میرید کنار حرم علی ابن موسی رضا زجه ناله میزنید که فلان اتفاق برای خودت، برای فرزندت بیفته و نمیفته، این رو باید متوجه باشی با یک کسی طرفی که حفظت سر الله است، اسرار رو میدانه، پشت پرده ها رو میدانه، پشت صحنه ها رو میدانه، او میدانه که این خواسته شما به صلاح و مصلحت شما نیست. لذا زمین میری، آسمون میری، انگار نه انگار، نه که او نشنیده، اتفاقا شنیده، و چون شنیده اجابت نکرد، و چون شنیده اجابت نکرد. یا مثلا میری شما زیر قبه سیدالشهدا که میگن اونجا دیگه هر دعایی کنی مستجاب، میری دعا میکنی مستجاب نمیشه،
هیچ اتفاقی
نه مستجاب شده، منتها اون چیزی که تو میخوای یا در گرو زمانه، باید زمان و موعد و موسم خودش برسه، الان وقتش نیست. مثل یه خانمی که سر قابلمه رو باید به موقع برداره، اگر بی موقع برداره، اون برنج هایی که تون قابلمه است دیگه خام میمونه، دیگه پخته نمیشه، وقت داره برداشتن این سر. اجابت این دعای شما هم وقتی داره، وقتش نرسته، یا در گرو تدریج و زمانه، یا واقعا اون چه که خواستی به صلاح و مصلحت شما نه. من آیه شریفی گاهی وقتا واقعا از خداوند به اصرار، به الها مکرر در مکرر، حتی عشق ها ریختم که یک اتفاقی برای من بیفته و نیفتاد، و الان خدا رو شاکرم که نیفتاد. بارها وقتی که من به همون خواسته خودم که مصرانه از خدا میخواستم و اجابت نکرد میفتم، دلم آروم میشه. لذا هر دعایی میکنم اجابت نمیشه، میگم اینم شبیه اونه،
یه سری داره، یه حکمتی داره.
اگر خدا اون روز به حرف من رفته بود، من بیچاره میشد، واقعا بیچاره میشد.
عجیبه،
نه یک بار، چندین بار این اتفاق بر شخص خدا نفته. لذا هرگاه دعا میکنم آرام آرامم، میخواد بشه، پشت اتوبوس نوشتن شد نشد. اون کسی که بالا نشسته میدانه، گفت هر داد و گرفتی که ز بالاست لطیف است. او اگر میده، او اگر میگیره، لطیفه، از روی لطفه، از روی التفاته.
به عبارت دیگه آجای رنجبر، شاید به ظاهر حاجت ما رو ندن ولی استجابت هست در
استجابته. قطعاً استجابت. اصلا جواب، اصلا میگه جواب نداده جواب داده.
جواب.
چون تو یک چیزی خواستی که این خواسته تو برای تو میمون و مبارک نبود، تو اکنونو میبینی، تو الانو میبینی،
یعنی اون حکمت رو حتما باید در نظر گرفت.
اون در یک وسعت وسیعی میبینه و گفته منم جبارم، البته چیزی خواستی که در شأنت نبود، بالاخره آمدی سراغ ما، زجه زدی، گریه کردی، ناله کردی، حالا من یه چیزی برای تو مقدر میکنم که فوق اون باشه.
قبلا هم گفتیم دیگه، در واقع دست خالی ما رو بر نمیگردونه.
محاله. من گاهی میگم مثل این سقف خانه حرم علی ابن مسعود، شما دستت که دراز میکنی این شیر چون برقیه شروع میکنه به ریزش. حالا نمیگه این دست کثیفه، این دست پاکه، این کوچیکه، این بزرگه، دیر اومدی، زود اومدی،
بله.
اصلا براش هیچ تفاوتی نمیکنه. هر که باشی مثل این درهای اوتوماتیکه، ولو یه مگس رد بشه گاهی باز میشه، تا چه برسه به یک دستگاه. و حملت کتاب الله. چقدر وقت داریم؟
چقدر وقت داریم؟ الان میگن دوستان. بله شما بفرمایید.
ببینید آدم کور به آدم آدم کور به نور هیچ احتیاجی نداره. چه احتیاج داره؟ یه آدم نابیناست به این چراغ‌ها احتیاج داره؟ ابد. باشه نباشه
براش فرقی نمی
کنه. اتفاق فرق هم میکنه، چون ما پول برق هم بده. برای آدم کور بود و نبود نور هیچ فرقی نمیکنه، ولی برای آدم بینا خیلی فرق میکنه. هرچه بیناتر باشه قیمت نور و ارزش نور براش بیشتر و بهره ای که از نور میبره به مراتب بیشتر. قرآن اسم خودشو نور گذاشته. ماه ماه نزول قرآنه. انزلنا الیکم نورا، این نوره. منتها کی از این نور بهره میبره؟ کسی که بینا باشه، کور نباشه. اصلا این تست خوبیه ما ببینیم به این قرآن احتیاجی داریم یا نداریم. اگه نداریم یعنی کوری. اگر نه دیدیم بدون این قرآن نمیتونیم زندگی کنیم، اصلا روزمون شب نمیشه مگر اینکه قرآن رو باز کنیم. این معلومه ما بینا هست، ما یه چشمه. هر کس میخواد الان، همین الان بفهمه که بیناست یا کوره، ببینه چقدر به این قرآن احساس نیاز و احتیاج داره. اگر هیچ احساس احتیاج نداره یعنی کوره. اگر نه اصلا میگه من بدون قرآن نمیتونم زندگی بکنم. هم که آقا فرمود جامم بگیر و جام می از دست من مگیر، یا خدای جان منو بگیر و این کتاب از دست من نگیر. اگر این معلومه که خیلی بیناست، دلیل بر بینایی
بدون قرآن همه جا رو تاریک ببینه،
تاریکه، اصلا کوره، براش فرق نمیکنه قرآنی باشه نباشه، ماه رمضانی باشه نباشه، اصلا نازل بشه نازل نشه چه فرقی برای این. اهل بیت چون بیناترینن لذا برخوردارترینن. چون گفتیم هر کسی بینا باشه به اندازه بیناییش از این نور میتونه برخوردار بشه، و اهل بیت چون بیناترینند برخوردارترن، لذا بهره هایی که اونها از قرآن میبرند هیچ کس نمیبره. ببینید در این قرآن یک آیاتی است که خود قرآن میگه، میگه لو ان قرآنا، اگر یک قرآنی باشه که سیرت به الجبال، به وسیله اون قرآن بشه کوها رو جابجا کرد، و قطعت به الارض، زمین رو بشه تکه تکه کرد، یا بعضی ها گفتن بشه قطع کرد، یعنی تیل عرض کرد، در آنی از نقطه به نقطه سفر کرد، و کلما به الموتا، بشه به وسیله آیات اون با مردگان سخن گفت. یه همین قرآن، یعنی قرآن یه آیاتی داره که اگر شما اون آیات رو بشناسی و بدونی کی بخونی، کجا بخونی، چطور بخونی، چند بار بخونی، میتونی کوه رو جابجا کنی.
یه در واقع قرآن این ظرفیت رو داره به آیات قرآن.
ببین مثل یه دینام 1000 ولتیه که ما به اندازه چراغ موشی داریم ازش استفاده بکنیم. میگه تو این قرآن یه آیاتی هست که شما اگه ما آیات بخونی اصلا زمین رو میتونی از هم بپاشی.
عجیبه.
اصلا میتونی قطع کنی، تیل عرض کنی. اصلا سر این که امام زمان علیه السلام در آن واحد میتونه هر جا حضور پیدا بکنه چطور، از کجا؟ چون در این قرآن یه آیاتی است، او بر این آیات اشراف داره. اصلا یه در این قرآن یه آیاتی است، شما اگه اون آیات رو بلد باشی میتونی با مردهات صحبت کنی.
یعنی لایه ها و معانی عمیق‌تر آیات دیگه داره،
میتونی با مردها صحبت کنی. یک چون این آیاتی در این کتابه. خب حالا بسم الله ببینیم ما حاملان این کتابیم یا اهل بیت. امام باقر علیه السلام فرمود انا ورثنا هذا القرآن الذي تسير به الجبال، ما وارث این قرآنیم، قرآنی که می شود با آن کوها را جابجا کرد. ما وارث این قرآنیم، نه اون قرآنی که دست شماست مش اشکال و حروفه و شما هیچ برداشتی از اینها ندارید. در این قرآن یک آیاتی است که هر کس بخواند می تواند نامرئی شود. یعنی شما اگه بخونی من نمیتونم شما رو ببینم و شما بخونی منو ببینی. سر این که امام زمان علیه السلام ما رو میبینه، ما او رو نمیبینیم، اشراف همین دست آیات.
بله.
قرآن یک چنین کتابی است. هر کس به میزان بینایی خودش از اون برخوردار میشه و اهل بیت چون بیناترینن، برخوردارترینن، به همین خاطر ما در زیارت جامعه به اونها خطاب میکنیم حملت کتاب الله. حمله جمع حامل. حاملان کتاب الهی شمایید.
بله.
شما در حقیقت در این کتاب رو با خودتون حمل میکنید، نه ما. ما که بهره ای از این کتاب نداریم، استفاده
نمیکنیم. انشاءالله ماه مبارک رمضان و محافل قرآنی که برگزار میشه فرصتی باشه تا از معارف بلند قرآن کریم هممون استفاده بکنیم انشاءالله. حاجی رنجبر دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنند.
خب ماه مبارک رمضان است، دعای ما هم دعای قرآنی باشه. گفت ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. خدایا وعده های شیرینی از جانب رسولان تو به ما رسید که تو آمرزگاری، تو بخشنده. به قول حافظ آن مباعید که کردی مرواد از یاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. هر چند وقت پیش رو افتادیم و حالا رسیدیم به یک کوه که اسمش رمضان مبارکه و قرار هست که با هم قدم به قدم به اوج قله این روزها برسیم و اوج قله رمضان مبارک شب قدره. خیلی نمونده تا شب قدر، خدا کنه تا اون فرصت هممون آماده و مهیا بشیم برای درک عظمت اون شب و انشاءالله بهترین بهره ها رو از اون شب هممون ببریم و برای هم انشاءالله دعا بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا هم انشاءالله با حضور حاجی فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین. متشکرم از شما. ربنا
یا نعم الرقیب، یا نعم القریب، یا نعم المجیب، یا نعم الحبیب، یا نعم الکفیل، یا نعم الوکیل، یا نعم المولا، یا نعم النصیر. سبحانك یا لا اله الا یا سرور العارفین، یا فن المحبین، یا انیس المریدین، يا حبيب التواب يا رازق المغلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلصنا.